ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز شنبه 17 فروردین 1397 خورشیدی برابر با ششم ماه آوریل 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اینکه فهرست این بخش خبری رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی و مشروع خبرها رو از اون میشنویم.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید 400 هزار نفر در استان خوزستان در معرض سیل هستند و به هیچ عنوان نباید در رابطه با سیلاب استان خوزستان ریسک کرد. همچنین غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان صبح روز چهارشنبه با اشاره به خروجی بسیار بالای سد کرخه به تلویزیون ایران گفت خروجی آب از این سد مطابق با پیشبینی‌های کارشناسان پیش نرفته است. به گفته او با توجه به وضعیت موجود دستور تخلیه 6 شهر در استان خوزستان صادر شده است.
برای شرایط احتیاط و پیشگیری با بررسی‌های کارشناسی و اجتماعی که انجام دادیم، هم کارشناسان خبره علوم آب و هم عزیزانمون در شورای تامین استان، نظر بر این شد که ما شهرهای سوسنگرد، حمیدیه، خصوتیش رو رفعیه، بستان، ابومیز و کوت سید نعیم رو دستور تخلیه بدیم. توصیه هم بکنیم که زنان و کودکان تخلیه کنند و جوانان به کمک ما و به کمک دستگاه دولتی همچنان به تقویت سیلبندها اهتمام بورزند.
ساعتی پس از سخنان استاندار خوزستان اعلام شد که دستور تخلیه 9 شهر صادر شده است. تاکنون بیش از 110 روستا در استان خوزستان که در معرض سیلاب هستند تخلیه شدند. همزمان رئیس اداره هواشناسی شهرستان شوشتر در استان خوزستان میگوید جمعه شب تندبادی با سرعت 100 کیلومتر در ساعت شهرستان شوشتر را در نوردیده است. به گفته رئیس اداره هواشناسی این شهرستان سرعت تندباد به حدی بود که در برخی مناطق باعث سقوط درختان و تابلوها و قطع برق شده است. جزئیات بیشتر این خبرها رو به صورت مشروع در چند دقیقه دیگر خواهید شنید. مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخی بازیگر صاحب نام صبح روز شنبه در تالار وحدت تهران برگزار و ساعتی بعد پیکر او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی و احمد مسجد جامعی رئیس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران همزمان با برخی هنرمندان صاحب نام دیگر از جمله چهره‌های حاضر در این مراسم بودند. علی نصیریان از بازیگران پیشکسوت سینمایی ایران هم در سخنانی به جمشید مشایخی ادای احترام کرد. جمشید مشایخی روز 13 فروردین ماه در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. این هنرمند در بیش از 100 فیلم بازی کرده و ده ها نقش ماندگار در فیلم های نظیر قیصر، گاو، کمال‌الملک و گل‌های داوودی ایفا کرده بود. و خبرگزاری رویترز گزارش داد که هزاران تن از معترضان در خارتوم پایتخت سودان در حال راهپیمایی به سوی محل اقامت عمر البشیر رئیس جمهوری و وزارت دفاع این کشور هستند. سودان ماهاست که شاهد تظاهرات گسترده علیه عمر البشیر است. اعتراضات در سودان در ابتدا متوجه افزایش قیمت‌ها و سقوط اقتصادی بود و اندکی بعد معترضان خواهان استعفای عمر البشیر شدند. آقای البشیر نزدیک به 3 دهه است که قدرت را در سودان در دست دارد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. گزارش خواهید شنید از ادامه مشکلات سیلزدگان در ایران.
کسایی دارن وسایل و غذا و امکانات میبرن که اصلا نیاز ندارن داخل این شهر نیستن. بچه ها رفتن دیدن این کوچه تقریبا 100 خونه است. بگردید ببینید یه خط خند کسی گرفته یا نگرفته.
خبرگزاری رویترز میگوید آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی خود قرار خواهد داد. ادامه اعتراضات در سودان، چند نهاد دولتی و نظامی برای ساعاتی به اشغال معترضان درآمد.
این اتفاقات در 4 ماه گذشته انقدر افزایش پیدا کرده که آقای عمرالبشیر رهبر سودان مجبور شده حالت فوق‌العاده اعلام بکنه برای 1 سال.
و و سفر نخست وزیر عراق به تهران چند روز پس از سفر هیئت اقتصادی عربستان به بغداد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. با گذشت دو هفته از آغاز سیل در شماری از استان‌های ایران، امروز شنبه سازمان پزشکی قانونی آخرین آمار جانباختگان سیل را 70 تن در 13 استان اعلام کرد. این سیل همچنین هزاران میلیارد تومان خسارات بر جای گذاشت. برای مرور آخرین خبرهای مربوط به سیل در ایران، همکارم مهتاب وحیدی راد از صبح امروز این اخبار را دنبال کرده، در استودیو با ماست. مهتاب، اول از آمارها بگو و سامانه بارشی جدیدی که قرار است بخشی از ایران را در بر بگیره.
رضا، به گفته وزیر کشور ایران، در حال حاضر 400 شهر و روستا درگیر سیل هستند. میزان خسارات وارده تا دو روز پیش 12000 میلیارد تومان برابر شده بود. سازمان هواشناسی ایران از ورود سامانه بارشی جدید خبر داده. بر این اساس این سامانه در 48 ساعت آینده در 9 استان فعال خواهد بود. امیر سرکرده، کارشناس سازمان هواشناسی ایران، به خبرگزاری صدا و سیما در این باره گفت:
سامانه که از دیروز وارد کشورمون شد، امروز شنبه گسترش پیدا کرده. مناطق بیشتری تحت تاثیر این سامانه قرار گرفتن، از شمال غرب گرفته تا جنوب غرب، نواحی مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز، سوال دریای خزر، و به تدریج پیش بینی میشه به خراسان شمالی و رضوی هم دامنه بارش‌ها برسه.
در چند استان از جمله استان‌های مرکزی، گلستان و خوزستان، زمین‌های کشاورزی صدها میلیارد تومان آسیب دیدن. مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد در سیل اخیر تا روز شنبه امروز در مجموع بیش از 6000 میلیارد تومان به بخش کشاورزی در 16 استان خسارت وارد شده. هیئت وزیران امروز با پرداخت حدود 480 میلیارد تومان که بلاعوض برای جبران خسارت سیل به بخش کشاورزی در دو استان مازندران و گلستان موافقت کرد.
مهتاب، پیشبینی موج جدید بارش ها باعث شده که در استان خوزستان اقدامات پیشگیرانه صورت بگیره. الان این استان در چه وضعیتی قرار داره؟
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، امروز حالت فوق‌العاده اعلام کرد. در این استان برای 9 شهر دستور تخلیه فوری صادر شده. شهرهای سوسنگرد، بستان، حمیدیه، کوت سید نعیم، رفعیه و ابو حمیزه. در سوسنگرد گفته شده سطح آب لحظه به لحظه در حال بالا اومدن و اگر تخلیه نمی‌شد خیلی خوب ممکن بود که تلفات جانی در پی داشته باشه. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با اعلام اینکه 400000 نفر در استان خوزستان در معرض سیل قرار دارن، گفت نباید در این مناطق ریسک کرد.
اینجا حدود 400000 نفر در معرض هر حال این سیل قرار دارن یا این آب قرار دارن. اصلا نباید ما ریسک بپذیریم و بنا رو بر این بذاریم که انشاءالله اتفاقی نخواهد افتاد، ولی اگر 5% هم قرار باشه اتفاق بیفته، ما حتما باید پیش‌بینی داشته باشیم.
راه‌های ارتباطی روستاهای جنوب اهواز با شهرستان کارون قطع شده. همزمان اداره هواشناسی شهرستان شوشتر اعلام کرد که تندبادی با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت شامگاه جمعه این شهرستان رو در نوردید که در پی اون برق برخی مناطق شهری و روستایی قطع شد. همینطور باد چادرهای سیلزدگان رو در برخی از اردوگاه‌ها خراب کرد. صدای یک سیلزده رو در کمپ می‌شنویم.
اینجا کمپ روستای گوریه در شهبیه هست. طوفان شدید اومد، کل چادرها رو به هم زد، همه چادرها ریختن. مردم یه سری دارن سمت شهر میرن، یه سری هم داخل دبستان اسکان داده شدن.
رضا، در اقدامات پیشگیرانه 110 روستا در حاشیه رودخانه‌های کارون، کرخه و دز تخلیه شدند. به گفته کیامرس حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، 43 کمپ برای اسکان ساکنان روستاهای تخلیه شده برپا شده. اما همونطور که گفتم، بخشی از زمین‌های کشاورزی زیر آب رفته. در استان خوزستان گزارش‌ها حاکی است 62000 هکتار از اراضی کشاورزی در این استان آسیب دیدن. صدای یک کشاورز رو میشنویم در استان خوزستان:
تمام این زمینمون خراب شدن، دیگه فایده ندارن، موقع درو شده دیگه اینا.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، امروز گفت که بخشی از این آسیب ها ناشی از سوء مدیریت بوده.
اوضاع خوزستان رو گفتیم مهتاب، به نظر میرسه که وضعیت در لرستان آنچنان خوب نیست، در اونجا وضعیت چطور امداد رسانی به خصوص وضعیت شهروندان؟
بله، در استان لرستان که سیل 15 کشته بر جای گذاشته و 15,000 میلیارد ریال خسارت، تا دو روز پیش تصاویر منتشر شده نشون میده که بسیاری از راه‌های ارتباطی، پل‌ها و واحدهای مسکونی در لرستان آسیب جدی دیدن. اسد عبداللهی فرماندار خرم‌آباد گفته به دلیل وجود خطر رانش زمین، ساکنان 7 روستا در این شهرستان تخلیه شدن، منازلشون رو ترک کردن. معاون امور عمرانی استاندار لرستان گفت محور قدیم پل دختر خرم‌آباد دیگه قابل بازسازی نیست و باید فکر محور جایگزین بود. او در ادامه گفت که راه ارتباطی 250 روستا در استان لرستان هنوز قطع و خیلی از این روستاها در محاصره سیلن. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم قطع راه‌های ارتباطی در استان لرستان رو بزرگترین مشکل دونست.
بزرگترین آسیبی که این منطقه دیده بحث راه‌های مواصلاتی و ارتباطیه که قرار شد تا یک شنبه همه دستگاه اجرایی رو آقای استاندار موظف بکنن که خسارت‌ها رو به ما بدن.
تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از شرایط مردم در استان لرستان به ویژه در پل دختر و معمولان که نشون میده شرایط زندگیشون نامساعد، از وجود گلولای حکایت داره. تصاویر در خونه و زندگیشون در کوچه و خیابان، در برخی مناطق هنوز مشکل آبرسانی وجود داره و قطعی برق و گاز. به گفته شهروندان در پل دختر و معمولان توزیع مواد غذایی هم با مشکلاتی مواجهه. صدای یک شهروند در پل دختر رو در همین باره میشنویم.
کسایی دارن وسایل و غذا و امکانات میبرن که اصلا نیاز ندارن، داخل این شهر نیستن. بچه‌ها رفتن دیدن این کوچه تقریبا 100 خونه است. بگردید ببینید یه حبهخند کسی گرفته یا نگرفته.
موسا خادمی استاندار لرستان از اتخاذ تصمیمی خبر داد برای حل این مشکل. صداشو بشنویم.
اینکه فرد سیل‌زده‌ای نتونه امکانات دریافت بکنه این قابل قبول نیست. به این خاطر ما یک تصمیم خاص کردیم، اون که به هر نوع کمک به سیل‌زدگان رو بر اساس شناسنامه صادره انجام خواهیم داد. از امروز عزیزان ما در هلال احمر رفتن و برای تمامی این منازل شناسنامه صادر کردن و قاطعا من فکر کنم این موضوع نظم بهتری خواهد گرفت. در معمولا هم همین کار رو خواهیم کرد.
خبرگزاری فارس خبر داده که روستای چممهر، یکی از بزرگترین روستاهای استان لرستان در شهرستان پل دختر، بر اثر طغیان رودخانه و سیل زیر آب رفته و کاملا تخریب شده. 300 خانوار اون منازل خودشون رو ترک کردن و به بالای کوه‌ها پناه بردن. آموزش و پرورش استان لرستان هم اعلام کرده که مدارس پل دختر و معمولان با یک هفته تأخیر از 24 فروردین آغاز به کار می‌کنه و مدارس خرم‌آباد هم تا 19 فروردین تعطیل اعلام شدن.
از استانهای دیگر چه خبری هست مهدا؟
خسارات ناشی از سیل در استان گلستان 5000 میلیارد تومان برآورد شده. 350 میلیارد تومان خسارات به کشاورزان وارد شده در استان مرکزی. در استان کوهگیلویه و بوی رحمت 200 میلیارد تومان خسارت به بخش‌های اقتصادی وارد شده. گزارش‌ها در استان گلستان حاکی از این هست که آب شدن برف‌ها در ارتفاعات و بارش‌های جدید به بالا آمدن سطح آب در برخی مناطق از جمله در آقلا تا میزان 30 سانتی متر منجر شده. آقلا بیش از 2 هفته است که با سیل و آب گرفتگی دست و پنجه نرم میکنه، باز هم وضعیتش بحرانی اعلام شده. در استان کرمانشاه سطح آب گزارش شده در بعضی نقاط به 2 متر رسیده که راه ارتباطی روستاها رو قطع کرده.
ممنون از تو همکارم مهتاب وحدی‌راد، در استودیو با ما بود و از آخرین خبرهای مربوط به سیل و سیلاب در ایران گزارش می‌داد. در بخش‌های بعدی خبر هم همچنان راجع به این موضوع خواهیم پرداخت. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
این کمک‌هایی که آقای اروپا داره به مردم ایران و زلزله زده و سیل زده و اینا می‌کنه، امیدوارم سر از فلسطین و سوریه و سپاه پاسداران و اینا در نیاره. مردم آگاه باشین، یه جوری خودتون این کمک‌ها رو به دست مردم برسونین، نه اینکه بذارین این سپاه و دولت و اینا این کمک‌ها رو حروم بکنه و بفرسته فلسطین و سوریه و اینا. تو رو خدا نجات بدین این کمک‌ها رو.
من از لرستان دارم این پیام برای شما میذارم. چاکه میخوانیم سکوت خبری رو ادامه بدم. بابا این شهر درود، استان لرستان، پل دختر، خود شهر خرم‌آباد، اصلا کل استان اوضاعش خیلی خرابه، داره سیل میاد، نابود شدن این مردم. باید چه کار کنن؟ نه خونه ای، نه چیزی.
واقعی سیل اخیر با توجه به ساخت و سازهای کنار رودخانه ها و داخل مسیلها، پروژه‌های ساخت سد، جاده سازی، راه آهن که همگی در نوع خود غیر اصولی و غیر کارشناسی انجام شده، به اضافه تخریب جنگل ها و نابودی مراتع و اکوسیستم و از این دست مسائل و مدیریتی که ناکارآمدی آن را بارها شاهد بودیم در سوی دیگر، که در واقع به جای مدیریت بحران آن را تبدیل به بحران مدیریت کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق صبح امروز شنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کاخ سعدآباد به طور رسمی از او استقبال کرد. حسن روحانی در نشست خبری مشترک با نخست وزیر عراق گفت که محورهای مذاکرات میان او و نخست وزیر عراق شامل بحث درباره توافقات به دست آمده در سفر اخیرش به بغداد، از جمله رایگان شدن ویزا میان شهروندان دو کشور، لایروبی اروندرود و اتصال راه آهن شلمچه به بصره است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه ماست تا جزئیات بیشتری رو درباره این سفر از او جویا بشیم. ایلیا سلام بر تو. اول از اهمیت سفر نخست وزیر عراق به تهران برامون بگو.
بله، به دوستان و دوستان همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، سفری هست بسیار مهم به چند دلیل. یکی این که عراق کشوری هست که بزرگترین مرزهای خشکی رو با ایران داره، طولانی‌ترین مرزها رو داره، روابط گسترده میان دو کشور وجود داره به دلایل مختلفی که از دلایلش حضور تعداد زیادی از گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق هست. برای همین عراق الان داره تلاش میکنه که توازن ایجاد کنه میان روابط خودش با ایالات متحده آمریکا و دیگر متحدان منطقه خودش با روابط با ایران. از توی عراق یکی از وارد کنندگان بزرگ انرژی از ایران هست. دومی کشوری که انرژی صادر میکنه به عراق ایران هست. عراق به این انرژی نیاز داره، یعنی با وجود تحریم های آمریکا هنوز بر این مسئله اصرار داره که تمدید بشه معافیت ها. خب تمدید معافیت ها به سود ایران هم هست در این وضعیت اقتصادی. غیر از مسائل اقتصادی و همچنین تعاملات بانکی که در صحبت های دو طرف مطرح شد، صحبت های در مورد مسائل امنیتی و سیاسی هم مطرح شد، مسائل مربوط به سوریه. و یک مسئله ای که شاید بشه گفت بسیار مهم هست، رضا، بعضی از رسانه ها به نقل از منابع آگاه مطرح کردن، این هست که عادل عبدالمهدی ابتکار عملی داره برای نزدیکی میان ایران و عربستان. این رو چند شبکه خبری مطرح کردن و قرار هست آقای عبدالمهدی در سفری که منطقه ای که داره به عربستان سعودی هم بره پس از ایران.
ایلیا، به عربستان سعودی اشاره کردی. به نظر میرسه که یک رقابتی بین ایران و عربستان برای نزدیکی بیشتر با دولت عراق در جریان هست. نفوذ سیاسی فرهنگی ایران در عراق به خاطر برخی نزدیکی‌های مذهبی که از قبل وجود داشته این هست، اما سعودی‌ها در عراق به دنبال چی هستند؟
ببین، با مرز مشترک هم دارن عراق و عربستان سعودی. مسئله دیگه هم که هست، عربستان سعودی احساس میکنه که وجود بعضی از گروه ها در عراق باعث میشه این گروه ها علیه عربستان سعودی فعال باشن در خاک عراق. این رو در بعضی از گزارش های امنیتی و گزارش های رسانه‌ای که منتشر میکنن میگن. مسئله سوم مسئله اقتصادی هست. به هر حال عراق زمین بکری هست برای سرمایه گذاری و سرمایه گذار اقتصادی حتی میتونه باعث نفوذ سیاسی هم بشه. عربستان سعودی هیئت بزرگ اقتصادی به عراق فرستاده بود در روزهای گذشته و قراردادهای بزرگی امضا کردن، علاوه بر یک میلیارد دلاری که عربستان سعودی به عنوان کمک به عراق داد. بقیه قراردادها که قراردادهای سرمایه‌گذاری هست که یکیش از اونها ساخت یک ورزشگاه بزرگ در بغداد هست به عنوان هدیه، اینطور که رسانه‌های عربستان سعودی مطرح کردند. این رقابت بخش زیادش اقتصادیه و بخش دیگرش هم سیاسی و امنیتی هست.
خیلی کوتاه ایلیا، به نظر تو احتمال این هست که عراق بتونه میانجیگری کنه بین ایران و عربستان برای اختلافات سیاسی که این دو کشور دارن، به خصوص در خصوص تحولات منطقه؟
این احتمال و این توانایی رو عراق داره. عراق کشوری هست که در حقیقت میتونه این نقش رو ایفا بکنه. اگر دو کشور بخوان با هم گفتگویی بکنن، بخوان به هم نزدیک بشن، باید امتیازاتی بدن. عراق چون که نیاز داره به تعادل در روابط، عراق نیاز داره که روابط کشورهایی که باهاشون ارتباط داره خوب باشه، تمام تلاشش رو در این زمینه به کار خواهد داشت.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و ارزیابی داشت به سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به تهران که صبح امروز شنبه این سفر آغاز شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما در پی انتشار این خبر که کاخ سفید در واشنگتن قصد دارد سپاه پاسداران ایران را به فهرست سازمان‌های تروریستی خود اضافه کند، کمال دهخانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هشدار داده که این تهدید قطعاً تبعات سنگینی را برای واشنگتن به همراه خواهد داشت. جزئیات بیشتر را از همکارم کیان معنوی بشنویم.
موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی برای نخستین بار 3 سال پیش مطرح شد که با واکنش تند وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روبرو شد. کمال دهخانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه با این استدلال که سپاه در کنار ارتش قدرت تامین کننده امنیت ملی ایران است، هشدار داد که ایران می‌تواند متقابلاً به سازمان‌های بین‌المللی علیه آمریکا به دلیل تهدید امنیتی سپاه شکایت کند. امیر طاهری، تحلیلگر امور سیاسی و روابط بین الملل، انگیزه آمریکا و پیشینه قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا را اینگونه ارزیابی می‌کند.
انگیزه‌شون این است که جلوی سرمایه‌گذاری سپاه رو در گروه‌هایی که مخالف آمریکا هستند و از نظر آمریکا تروریست به حساب میان بگیرن. این گروه‌ها، البته لیستی که من دارم 17 تا گروه هستند که مهم‌ترینشون حزب الله در لبنان، اسدالشهبی در عراق هستش، حوثی ها در یمن هستند، بعضی گروه ها در آمریکای جنوبی هستند و غیره که جمهوری اسلامی از طریق بخشی از سپاه پاسداران، البته میدونین سپاه پاسداران یک دستگاه یک پارچه و منسجمی نیستش، بلکه گروه ها و تیکه های مختلفی داره که در یه جایی تنها جایی که هماهنگ میشن در بیت رهبریه. هدف آمریکا این است که امکانات رساندن کمک مالی و البته کمک های لوجستیکی و تجهیزاتی به این گروه ها رو از اون بخشای از سپاه، به خصوص به اصطلاح سپاه قدس که به فرماندهی سلیمانی هست، بگیره و این در چارچوب قانونی است که کنگره آمریکا در سال 2017 میلادی تصویب کرد علیه ایران و روسیه و کره شمالی، قانونی به اسم کاتسا.
حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر سیاسی، در مورد واکنش کمال دهخانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که هشدار داد جمهوری اسلامی و سپاه می توانند متقابلا به سازمان‌های بین‌المللی علیه آمریکا به دلیل تهدید امنیتی سپاه شکایت کنند، میگوید:
فکر نمی‌کنم از نظر قانونی بتونه سپاه پاسداران کاری انجام بده، ولی اون چه که اتفاق خواهد افتاد اگر تصمیم آمریکا قطعی بشه، یک کار بسیار بی‌بدیله، یعنی برای اولین بار یک نیروی نظامی با تمام پرسنل و متعلقاتش جزء لیست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی آمدند. این کار کاملاً بی سابقه است. برای اینکه هر زاویه‌ای ما به سپاه پاسداران نگاه بکنیم، یک نیروی نظامی است مانند ارتش و ما چنین چیزی تا به حال نداشتیم. قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی یعنی تمام این تشکیلات جزء تروریست‌ها محسوب می‌شوند و اون گونه که آمریکا می‌خواد هیچ کشوری و سازمانی نباید با این سازمان تروریستی مرابطه داشته باشه و یعنی مشمول تحریم میشه. بنابراین این یکی از تبعات بسیار سنگینی خواهد بود و تبعات سنگین برای ایران، این تنش رو بسیار بالا خواهد بود.
اما قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا منتقدانی نیز دارد که بر این باورند این اقدام میتواند پیامدهایی در پی داشته باشد. امیر طاهری، تحلیلگر مسائل بین الملل:
بله، اینا سه تا استدلال وجود داره. یکی این که تحریم کلی سپاه کار آسانی نیستش، برای اینکه سپاه یک مجموعه ایست از بخش‌های مختلف که کارهای خیلی مختلفی میکنن، در امور اقتصادی شرکت دارن، در امور تروریستی شرکت دارن، در امور نظامی معمولی هم شرکت دارن، بخشی از مرزبانی در ایران رو انجام میدن، در بعض زمینه‌ها برای مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارن و در بعض مواقع هم نکته جالب این است که با خود نیروهای آمریکایی همکاری کردن. مثلا در مورد رفراندوم کردستان عراق، سپاه قدس با نیروهای آمریکایی همکاری کرد برای جلوگیری از اینکه کردها بتونن کرکوک رو در اختیار داشته باشن. یعنی در مجموع واقعا نمیشه یک حکم کلی داد که یه چیزی به اسم سپاه پاسداران وجود داره، همونطور که یه حکم کلی نمیشه داد که یه چیزی به اسم جمهوری اسلامی وجود داره.
حسین آریان میگوید آمریکا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی دلایل خود را دارد.
برای آمریکا انگیزه قوی هست، برای اینکه سپاه پاسداران خارج از هر دولتی که در تهران سر کار باشه یک دولت سایه هست، تشکیلات بسیار وسیع است در امور اقتصادی، اجتماعی، نظامی و حتی در سیاست خارجی دستندرکاره. نیروی قدس که جزء سازمان تروریستی قرار گرفته و در این حال آمریکا داره این کار رو میکنه برای اینکه میگه بسیاری از فعالیت ها و موازی رو که جمهوری اسلامی در سطح خاورمیانه داره و فراتر این رو بی‌ثبات کننده میدونه، همه اینها رو زیر سر سپاه پاسداران میدونه. به همین جهت در راستای اون سیاست فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی بر اون هست تصمیم داره که سپاه پاسداران رو ببره جزء لیستای تروریستی.
اما در مقابل این اقدام احتمالی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران چه گزینه‌هایی خواهد داشت؟ روز شنبه حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در توییتی نوشت در صورت قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، نظامیان این کشور را در کنار داعش در فهرست سیاه تروریست‌ها قرار می‌دهیم. امیر طاهری، کارشناس امور بین‌الملل:
فکر می‌کنم تصمیم گیری در این زمینه مربوط خواهد بود به آقای خامنه‌ای، یعنی رهبر، که آیا می‌خواد این رویارویی با ایالات متحده رو که در واقع در حال حاضر تاکنون بیشتر جنبه شعار و تبلیغات داشته تبدیلش بکنه به یک رویارویی واقعی یا نه. اگر بخواد این کارو بکنه، ایران خب البته راه‌های مختلفی برای آزار رسوندن به ایالات متحده و متحدانش در منطقه داره. الان می‌بینیم در بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه جمهوری اسلامی حضور داره، از طریق سپاه قدس و حزب الله، انصار الله، حشد شعبی، جنبش مرتضی علی و خیلی خیلی چیزهای دیگه. بنابراین اینا میتونن کارهای تروریستی انجام بدن، به سفارت‌های آمریکا حمله بکنن، به کشتی‌های آمریکایی که مستقر هستن مثلا در بحرین حمله بکنن، این کارا رو میتونن انجام بدن. ولی در این صورت این رویارویی یه پله بالاتر خواهد رفت و من فکر نمی‌کنم که آقای خامنه‌ای در حال حاضر در موقعیتی باشه که بخواد یک همچین ریسکی رو بکنه.
آنطور که خبرگزاری رویترز از قول برخی از مقام‌های ایالات متحده خبر می‌دهد، وزارت خارجه آمریکا احتمالاً روز دوشنبه موضوع قرار دادن سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود اعلام و یا تایید می‌کند.
گزارش همکارم کیان معنوی بود از اینکه سه مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفتند که ایالات متحده قصد داره که سپاه پاسداران ایران رو یک سازمان تروریستی خارجی بنامه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
و اما هزاران تن از معترضان در شهر خارتوم پایتخت سودان روز شنبه در اعتراض به حکومت عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور تعدادی از نهادهای دولتی و نظامی را برای ساعاتی اشغال کردند. معترضان خواستار یکپارچگی ارتش و مردم شدند و همچنین شعارهایی درباره عدالت و آزادی سر دادند. سودان ماهاست که شاهد تظاهرات گسترده علیه عمر البشیر است. او نزدیک به 3 دهه است که قدرت را در سودان در دست دارد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، و ارزیابی او را درباره روند اعتراضات در سودان جویا شدم.
این روند بسیار بسیار خطرناکه برای آقای عمر البشیر، چون در حقیقت این اتفاقات در 4 ماه گذشته انقدر افزایش پیدا کرده که آقای عمر البشیر رهبر سودان مجبور شده حالت فوق‌العاده اعلام بکنه، برای 1 سال تقریبا تمام استاندارا رو عوض کرده و یک حکومت نظامی تشکیل داده. این تظاهرات بعضی ها مقایسه میکنن با تظاهرات که الان در الجزایر در حال اتفاق هست. در سودان هم علیه شخصی است که 30 سال در حکومت هست و حاضر نیست که به اصطلاح رها بکنه قدرت رو. اخیراً حتی به مجلس قانونی برده که اون مجلس انتخاب ایشون رو برای ابدالآباد به اصطلاح میسر بکنه. همین باعث شده که نارضایتی مردم افزایش پیدا بکنه.
آقای صدرزاده، آیا تحولات و اعتراضات در سودان رو باید ادامه اعتراضات بهار عربی خواند؟
حتما بهار عربی هست و اتفاقا بعضی ها میگن بعد از شکست بهار عربی در کشورهایی مثل لیبی، مثل مصر، مثل حتی سوریه، الان این اتفاقاتی که در دو کشور شمال آفریقا داره انجام میگیره، این در الجزایر و سودان، شروع دور جدیدی هست از انقلابات عربی. یعنی دیگه چه ما فرض کنید در مصر به شکست خورد و در جاهای دیگه، ظاهرا در این دو کشور شمال آفریقا دوباره بهار عربی به شکل جدیدی ظهور کرده. و جالب این هست که در هر دو، یعنی هم در سودان و هم در الجزایر، فعلا برخلاف اون چیزی که ما در مصر و تونس و جاهای دیگه دیدیم، نقش اسلامگرایان هنوز محدود هست.
آقای صدرزاده، نگاه کشورهای مهم عربی به تحولات سودان چگونه است؟ از جمله مصر و عربستان، با توجه به اینکه این اواخر عمر البشیر تمایل پیدا کرده بود به عربستان و با عربستان در بسیاری از تحولات منطقه‌ای همسو بود.
کاملا درست هست. مشکلاتی که آقای عمر البشیر داشت باعث شد که از اون به اصطلاح حلقه‌ای که یا از اون سیاست عمومی که اتخاذ کرده بود و به ایران نزدیک شده بود، از ایران دور بشه و به عربستان سعودی و سیاست‌های عربستان سعودی علیه ایران نزدیک بشه، با این امید که کمک‌های مالی که عربستان سعودی بهتر از ایران میتونه در اختیارش بگذاره، باعث بشه که از این بحرانی که به وجود اومده نجات پیدا کنه. ولی فکر میکنم که این کمک‌ها هم نتونسته زیاد با آقای عمر البشیر کمک بکنه. و در این حال با اینکه فرض کنید مصر اختلافات مرزی و حتی اختلافاتی بر سر رودخانه نیل با سودان داره، ولی مایل هم نیست که تظاهرات در سودان اون حالتی رو بگیره که در حقیقت کاملا اوضاع منطقه رو عوض کنه. به همین علت با یک نگاه شکامیز و تردیدآمیزی هم مصر هم به الجزایر نگاه میکنه، هم به سودان نگاه میکنه، و عربستان هم چندان مایل نیست که عمر البشیر به شکست بیانجامه کارش. ولی به هر حال روند چند هفته آینده نشان خواهد داد که آیا عمر البشیر میتونه در برابر این هجوم مقاومت بکنه، یا اینکه از بین نظامیان کسی پیدا میشه و برای تخفیف ناراحتی مردم و همچنین کنار گذاشتن عمر البشیر ظهور بکنه. ولی این حتی گمانها بستگی داره به تکامل یا روند تظاهرات آینده در سودان.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود و ارزیابی داشت به روند اعتراضات در سودان که با پایان این گفتگو به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. میتونید با ما پیام بدین، تماس بگیرین، دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. در ادامه این مجله هم دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید از دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پدیده روشنفکری ایران از جنبش مشروطه به بعد از چه نشیب و فرازهایی گذشته است؟ 40 سالی که از انقلاب بهمن 1357 می گذرد، روشنفکری ایران را چگونه متحول کرده است؟ کارکرد این پدیده چه بوده است؟ کی به راه رفته و کی به چاه افتاده است؟ چه دستاوردهایی داشته است؟ در این حدود یک قرن چند شاخه از ریشه روشنفکری ایران سر برآورده است؟ رابطه روشنفکران و حکومت چگونه بوده است؟ تنش میان این دو روشنفکران حکومتی و کارشناسان تکنوکرات را در چه وضعیتی قرار داده است؟ نگاه روشنفکران به جنسیت و زنان چه تغییری کرده است؟ موانع بازتر شدن در روشنفکری ایران بر روی جنسیت، زنان و زنانگی کدامند؟ مسلمانان متدین چه اثری بر روی روشنفکری ایران گذاشتند؟ 40 سال بعد از انقلاب بهمن 57 ایران، اختلاف نظر بر سر نقش عرف و دین در جامعه و حکومت تا چه حد حل شده است و تا چه حد پا برجاست؟ در دورانی که بعضی آن را با شاخصه پسا اسلام گرایی یا رنگ باختگی دلربایی حکومت‌های دینی تعریف می‌کنند، روشنفکران مسلمان اصلاح طلب درباره اخلاق و حکومت و جامعه چه حرف تازه‌ای برای گفتن دارند؟ اینها بعضی از پرسش‌هایی است که دانشگاهیان ایرانی از افق‌های فکری مختلف و در رشته‌های متفاوت علوم انسانی به دور از رویدادهای روزمره و حوادث سیاسی و اجتماعی روز با آن سر و کله می‌زنند. تازه‌ترین کنفرانس انجمن ایران پژوهی که بیش از نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد، محملی بود از جمله برای طرح و بررسی این پرسش‌ها. در حاشیه پانلی با نام سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در این همایش 2 سالانه فرصتی دست داد تا 3 سخنران در کنار مدیر و گرداننده جلسه در اتاقی در کنار هم بنشینند و تک تک اما در حضور یکدیگر به پرسش‌های برنامه دیدگاه‌ها پاسخ دهند. حاضران در این میزگرد ویژه که طبعاً در خارج از استودیوی رادیو فردا باید ضبط میشد، علی اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه نورثریج ایالت کالیفرنیای آمریکا، مدیر پانل و 3 سخنران آن، نیره توحیدی، استاد ارشد جامعه شناسی جنسیت، زنان و توسعه و مدیر مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه نورثریج، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک آمریکا و سروش دباغ، پژوهشگر مطالعات تاریخی و دینی و مدرس مدعو در دانشگاه تورنتوی کانادا. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان این پرسش و پاسخ.
خانم نیره توحیدی، شما در مورد زنان و پدیده روشنفکری بود صحبتتون. مسئله جنسیت چه چالش‌هایی ایجاد میکنه توی این بحثایی که هست؟
ولی فکر میکنم برای رسیدن به دموکراسی، آشتی و توافق با دستاوردهای مدرنیت، ما ناگزیر هستیم که به مسئله جنسیت هم نظرمون رو عوض کنیم و از یک نظام پدرسالار و مرد محور به یک نظام برابری خواه که حداقل حقوق زنان و مردان در اون برابر باشه برسیم.
خب الان یه 40 سالی همین بحثا میشه، فکر بکنین که این برنامه چقدر جلو رفته و چقدر هنوز راه مونده که طی بشه؟
خب توی 40 سال ما پیشرفتهایی داشتیم. خوشبختانه گروه های مختلف روشنفکران تغییراتی در نظریاتشون دادن که به طرف برابری خواهی بوده. خب البته در حکومت تغییر زیادی ندیدیم نسبت به تساوی جویی، گرچه خود تلاش های زنان و فشاری که به حکومت هم وارد کردن، بعضی اصلاحات قابل توجه در قوانین و در سیاست های حکومت هم ایجاد شده، اما نگاه غالب و گفتمان غالب حکومتی همچنان شدیداً تبعیض‌گرا و شدیداً مردسالار هست، اما روشنفکران ما، حداقل سه دسته از روشنفکران که الان مطرح هستند، روشنفکران ملی‌گرا و روشنفکران دینی، نواندیشان دینی و روشنفکران چپ سکولار، اینا همشون دارن کارهای جدیدی میکنن، اصلاحات مهمی در دیدگاهاشون دیده شده. به خصوص نواندیشان دینی کارهای مهمی کردن و تغییرات مهمی در دیدگاهاشون دیده میشه که خیلی مثبته و خیلی امیدوار کننده.
اما پاره از افراد عقیده دارن که اتفاقا دوره نواندیشی دینی به سر آمده، یه 20 سالی در صحنه بودن و برنامه های معادل سیاسیشون به صد برخورده، مانه برخورده و در نتیجه دوره یه نوع دیگه از تفکر، حالا شاید یه حالت سکولارتری بهتر باشه.
خب من نواندیشی دینی رو در مسیر سکولاریزاسیون میبینم و من فکر میکنم اونها خیلی هاشون الان عملا سکولار هستن. سکولار بودن مغایر با دیندار بودن نیست، حداقل من اینطور نمیبینم. به همین دلیل من فکر میکنم که امروز ما در ایران وارد مرحله فرا و پسا اسلامگرایی شدیم، یعنی اکثر روشنفکران از هر سه گروه حداقل که صحبت میکنیم و از جمله روشنفکران فمینیست که جزی از همین گروه ها هستن، اکثرا به این نتیجه رسیدن که بایست نهادهای دینی از نهادهای دولتی جدا بشه و جامعه یک جامعه سکولار باشه و یک دولت سکولار که بیطرف باشه نسبت به هر دینی، دولت یک دولت غیر ایدولوژیک باشه و فرصتهای برابر و قوانین برابر برای همه شهروندان بگذاره، علارغم تفاوت‌های جنسی، جنسیتی، گرایش‌های جنسی، تفاوت‌های قومی، تفاوت‌های مذهبی، عقیدتی و همه اینها.
و موانعی که بر سر راه این برنامه هست همین الان بعد از 40 سال هم کدوم هستن؟
موانع الان عملاً یک نوع قدرت طلبی و انحصار طلبی حاکم هست که دایره خودی و غیر خودی رو تنگتر و تنگتر کرده و عملاً قدرت در دست یه نیروی نظامی که همون سپاه پاسداران باشه و عده‌ای از روحانیون، اون هم عده معدودی از روحانیون و غیر روحانیونی که هنوز هم فکر میکنن که میتونن از اسلام به عنوان یک ایدولوژی دولتی استفاده کنن و قدرت خودشون رو حفظ بکنن و اینا خب طبعا مانع هر گونه اصلاحات و تغییرات شدند.
ممنونم آقای علی اکبر مهدی، شما سازمانده جلسه بودین و درباره همین پدیده روشنفکری و زیر و بمایی که داره و پیدا کرده جلسه رو باز کردین. یه توضیحی هم در اون باره هم در مورد صحبتهایی که خانم نیره توحیدی کردن میشه بدین؟
ببینید، هدف از تشکیل جلسه این بود که ما بتونیم مفهوم روشنفکری رو در ایران تدقیق بکنیم و مورد بحث قرار بدیم، چرا که روشنفکر و روشنفکری یک واژه بسیار گسترده‌ای هستش که مرزهای مشخصی نداره، برای اینکه مثل بسیاری از واژه‌های دیگه و حرفه‌های دیگه تعریفش مشخص نیست. یک مهندس مدرک میگیره، مدرسه میره، درس میخونه، بعد از اینکه کمه امتحاناشو بده مدرک مهندسی میگیره، یه دکتر و همچنین یه جامعه شناس و همچنین. روشنفکری چنین چیزی نیست. روشنفکری در یک مفهومی است که با عموم و مردم و پذیرش مردم، مقبولیتش در مردم مطرح هستش. ولی خب روشنفکر فردی است که به هر حال کار فکری میکنه، تولید فکری میکنه و این تولید فکریش علاقمنده که در خدمت جامعه قرار بده. این که ما روشنفکر چیست، کیست و چگونه باید یک روشنفکر باشه و چه کارهایی رو باید بکنه و چه کارهایی رو نکنه، متاسفانه هم از نظر تاریخی در گذشته تا به حال، هم از نظر وسعت تعریف روشنفکری در سطح جهان و به طور مشخص در ایران که موضوع ما بود، تعریف روشنفکری خیلی رمانتیک هست، خیلی ایدئولوژیک هست، تعریف هایی هستش که بر اساس شرایط زمانی و سیاسی و فرهنگی جامعه ما دگرگون شده، عقب و جلو رفته، ولی همشون هیچ کدومشون پایه واقعا دقیقی نداشته و برای همین هم است که روشنفکر و روشنفکری یکی از مدعی شده و بیشتر حمله شده و بیشتر هم ترویج شده هستش و خیلی علاقمندن که روشنفکر حساب بشن و پدیده بازیه. و این باز بودن و سیال بودنش خودش اصلا مشکل روشنفکری رو ایجاد میکنه. به هر حال هدف این بود که یه مقداری مسائل رو روش بحث بکنیم و خوشبختانه سه تا گزارش داشتیم، خانم توحیدی راجع به مسئله زنان و برخورد روشنفکران ایرانی به مسئله زن پرداختن، آقای دباغ سروش دباغ در رابطه به مسئله برخورد روشنفکران دینی به مسئله اخلاق و پایداریشون و تدقیقی که در اخلاق دارن و پایگاه اخلاقی پرداختن، و آقای بروجردی هم به مسئله روشنفکران دولتی یا روشنفکرانی که در دولت مسئولیت میپذیرن. و من فکر میکنم شاید شیوهی که دکتر بروجردی پیش گرفت ما رو یه مقدار دقیق تر میکنه در این که ما بتونیم بگیم روشنفکر چه مسئولیت هایی داره تو جامعه، چه نقشی رو میتونه بازی بکنه، کجا موثره، کجا موثر نیست. ولی در همه اینا من یک نکته نهایی شاید بگم این هستش که مشکل روشنفکری نه تنها ابعاد بسیاری داره، یکی از ابعادی که اصلا متاسفانه وقت نشد صحبت بکنیم، خود روشنفکران بیشترین مسئولیت رو در رابطه با تمام انتظاراتی که غلطی که از جامعه ازشون داره خود روشنفکران دارن، چون تعریفی که خودشون از خودشون میدن جای اشکال هست.
ممنون آقای مهدی. آقای مرزاد بروجردی، شما در مورد همین پدیده روشنفکر دولتی صحبت کردین، روشنفکر کیه؟ تحصیل کرده است؟ آدمای حرفه‌ای و تکنوکرات هستن؟ منتقدین همینا هستن؟ یا اینکه یه مجموعه ای از همه ایناست و بالا پایین تعریف روشنفکر رو در این 40 ساله شما در موردش چی فکر میکنم؟
عرض کنم اونجور که دکتر مهدی گفتن، مفهوم روشنفکر مفهوم نیست که واقعا روش توافق جدی وجود داشته باشه و هر نوع تعریفی جای مناقشه هست. من در صحبتی کردم گفتم که به طور خیلی وسیع اگه بخوایم صحبت کنیم، روشنفکران میشه به دو بخش تقسیم کرد. کسانی هستند که رول به اصطلاح نقش منعقد اجتماعی رو دارن و یک نگاهی دارن، چشم‌اندازی رو برای جامعه ترسیم میکنن و میخوان دیگران رو ترغیب بکنن که به اون طرف حرکت بکنن، که ما با اینا میگیم روشنفکران انتقادی. ولی واقعیتش این است که یک بخش دیگری که شاید از لحاظ کمی خیلی هم بیشتر از اون طیف اول هست، روشنفکرانی هستن که در هر حکومتی جذب دستگاه دولتی میشن. و ما تا به حال در ایران به نظر من مفهومی که از روشنفکر داشتیم عمدتاً اون تلقی اول از روشنفکر رو در نظر می‌گرفتیم، یعنی روشنفکر منقد، کسی که در جایگاه یک مصلح اجتماعی میخواد نقد حاکمیت رو بکنه و نقد قدرت طلبان رو بکنه. سوالی که من داشتم اینجا پرابلماتیزم می‌کردم تو صحبت این بود که خب ما تکلیفمون با این قشر دوم چی هست؟ آیا کسانی که به هر دلیلی و در هر حکومتی تصمیم میگیرن به خاطر یک تصمیم به اصطلاح آگاهانه خودشون، وجدانی خودشون، هرچی فکر میکنن که جامعهشون، دولتشون به کارآمدی اونها نیاز داره و اینها وارد دستگاه دولت میشن و شروع میکنن با دولت همکاری کردن، ما اینها رو باید چه شکلی بنامیم؟ اینها دارن خیانت میکنن، عملی ظلم هستن، یا اینکه کسانی هستن که با این باور رفتن که خیلی خوب من میتونم یک نقشی حتی اگر ناچیز بازی بکنم برای اینکه روند سیاست رو، روند توسعه رو در کشورم بخوام بهبود ببخشم. درسته؟ و بس من این است که ما باید این ارزش این افراد رو بدونیم، به جای نفی این نوع روشنفکران، حالا بهشون بگیم روشنفکر، بهشون بگیم اینتلیجنسیا، اونو میشه تفاوت دعواهای لفظی رو انجام داد، ولی به هر حال راجع به اون گروهی هست که اسمش رو میذاریم دولت مرد روشنفکر. و به نظر من اینها آدمای بسیار مهمی بودن. من تو سخنرانیم سعی کردم چند تا نمونه هم بیارم از نقشی که اینها چه از زمان رضا شاه تا جمهوری اسلامی بازی کردن.
اتفاقا همینو می‌خواستم بپرسم، این دیدی که شما دارین منطبق میشه با شرایط بعد از انقلاب، قبل از انقلاب یا هر دو؟
بله، نه کاملا هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. به نظر من اگر یه نفر بگه به خاطر تعلقات سیاسیش بگه مثلا با حکومت شاه، محمد رضا شاه یا رضا شاه میشد همکاری کرد ولی با جمهوری اسلامی نمیشه، یا بالعکس، این حرف با منطقی حرفی که من دارم میزنم نمیخونه. حرف من اینه که خارج از نوع حکومت، و متاسفانه وقتی به تاریخ اخیر ایران نگاه میکنیم ما با حکومت های دموکراتیک روبرو نبودیم، حکومت هایی بودن همیشه به اصطلاح شکل استبدادی یا نیمچه استبدادی داشتن، ولی با این وجود آیا مسئولیت اجتماعی افراد حکم میکنه که وارد اون دستگاه بشن و بخوان تغییر از درون بدن، به جای اینکه خارج از گود بشینن، کنار زمین بشینن و فقط نقش انتقادی داشته باشن؟ نمونه هایی که من آوردم افرادی مثل زکارملک فروغی یا داور یا تقی‌زاده در زمان رضا شاه است، افرادی مثل سید فخرالدین شادمان، علی دشتی، سید حسین نصر، احسان نراقی زمان محمد رضا شاه است، و در حتی در جمهوری اسلامی عطاءالله مهاجرانی، محمد خاتمی، طالقانی و افرادی از این شکل هم که با این دستگاه کار کردن. و به نظر من وقتی به کارنامه همه اینها نگاه میکنین، ببینین که اینها مثمر ثمر بودن، یعنی قدم های مثبتی هر کدوم تا اندازه‌ای که خودشون تونستن انجام دادن، و ما به جای لعن و نفرت به صورت توهین به این افراد باید قدر این کار رو بدونیم و یکم نگاهمون رو به مسئله روشنفکری عوض کنیم.
آیا این به این معنی که این دست از روشنفکران رو نقد نباید کرد؟ یعنی یه توازنی وجود نداره که مثلا قدرشون رو دونست ولی اگر درست گفتن درستشون رو برجسته کرد؟
بله، نه کاملا درسته. به هیچ وجه هیچ کسی از دایره نقد بیرون نیست، چه مثلا روشنفکر اینوری باشه چه اونوری. ما متاسفانه روشنفکری هم که غیر دولتی بودن حرفای غیر مسئولانه، حرفای اشتباه، تئوری‌های اشتباهی بسیار زیادی زدن، همونجوری که اونها رو میشه نقد کرد این بخش رو هم میشه نقد کرد.
ممنون آقای بروجردی. آقای سروش طباق، شما صحبتتون در مورد نسبت اخلاق و همین پدیده روشنفکری بود. به نظر شما این بحث درباره اخلاق چه چیزی میتونه اضافه بکنه بر بحثایی که در مورد روشنفکری پدیدش و تعاریفش هست؟
عرض میشود که من بحثم در باب مشخصا نواندیشی دینی و جایگاه اخلاق بود، با عنایت به این که بحث و فحص نظری در باب اخلاق، مقایسه کردم دوران پیش از انقلاب رو و دو متفکر مهم برخواسته از دل سنت نواندیشی دینی، یعنی علی شریعتی و مهدی بازرگان رو، با آنچه که پس از انقلاب رخ داده با تمرکز بر سه متفکر، عبدالکریم سلوش، مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان، و توضیح دادم سخن گفتن از اخلاق مستقل از دین در آثار اینها تلویحاً و تصریحاً برجسته شده طی این دهه‌های اخیر، و این یک اتفاقی است و به نظرم گام میمون و مبارکی است که در قیاس با کارهای نهله نواندیشی دینی پیش از انقلاب برداشته شده. فکر می‌کنم این یه اتفاق و گام مهمیه پس از این چند نفری هم که ذکر کردم. در خصوصا 10 سال اخیر پروژه هایی که ناظر به نقد اخلاقی فقه یا بازخوانی احکام فقهی از این منظر، که خود بنده هم کارک هایی در این باب انجام داده ام و همچنین دیگر نواندیشان دینی، به یه معنی بست و لف و نشر این پروژه است و به همین خاطر تصور میکنم که به یه معنی این لگسی و میراث ادامه پیدا کرده است. یعنی در حوزه پروژه ریفرم دینی یک بخشی از آن که شاید مقفول واقع شده بود یا کمتر محل تأکید واقع شده بود و این کار خوشبختانه به نظرم انجام شده است، از اخلاق مستقل از دین سراغ گرفتن و از این منظر به سر وقت میراث دینی رفتن و مشخصا احکام فقهی اجتماعی رو در ترازوی اخلاق توزیین کردن. این یه بحث نظریه به اصطلاح در باب اخلاق. چون ما وقتی در باب اخلاق سخن میگیم، خیلی از مواقع اخلاق عملی یا کردار روزمره به ذهن ما متبادر میشه، اشکالی نداره، اما بحث روشنفکرانه یا آنچه که در سنت نواندیشی دینی به روایتی که من توضیح دادم برجسته شده، بازخوانی نقادانه دین از منظر اخلاق.
ولی خود همین برجسته کردن اخلاق یا توجه به اخلاق نمیتونه به اونجا بیانجامه که عده‌ای منتقدان میگن که اصلا ورود اخلاق در مثلا سیاست، برنامه ریزی برای اجتماع خودش میتونه مضر باشه. اصلا ماکیاول آمد سعی کرد که اخلاق زدایی بکنه از سیاست تا اینکه کار سیاست بتونه بر اساس تدبیر و خرد و عقل و اینا پیش بره.
فکر نمی کنم، یعنی به این معنی که از مؤلفه های این پروژه نقد اخلاقی قدرت هم هست، یعنی شما میتونید سیاست ورزی رو نقد اخلاقی هم بکنید. آنچه که ماکیاولی میگفت اونقدر که من میفهمم یه جور به اصطلاح نگاه دیسکریپتیو و توصیفی بود راجع به آنچه که در وادی سیاست میگذرد و در واقع توصیف میکرد که چگونه قدرتمندان سیطره پیدا میکنند و خیلی از پرنسیپ ها و پرنسیپل ها رو زیر پا مینهند و پیش میرند. اتفاقا اگر از منظر اخلاقی بخوایم داوری بکنیم در باب آنچه که در وادی سیاست میگذرد که میشه این کار رو هم کرد، دقیقا نقد اخلاقی قدرت یا توزین شیوه های حکمرانی در ترازوی اخلاق از مقتضیات این پروژه است. اتفاقا همین اواخر من مقاله منتشر کردم تحت عنوان حکمرانی مطلوب و نواندیشی دینی متأخر. یکی از توضیحاتی که اونجا دادم در باب این که شیوه حکمرانی که امثال من به عنوان عضو خانواده نواندیشی دینی میپسندیم، یعنی موجه میدانیم، یکیش یه مؤلفش تقنین سکولاره، یعنی این که باید عرفی باشه قانونگذاری، دومی دموکراتیک باشه و سومی اگالیتریانیستیک، یعنی برابری طلبانه و متضمن پاسداشت حقوق اقلیت‌ها. حالا نگاه ملاحظه بفرمایید، برای هم مؤلفه دوم و سومی که عرض کرده میشه استدلال اخلاقی اقامه کرد، یعنی یه استدلالی که به ما میگه این شیوه از حکمرانی موجه‌تر در قیاس با شیوه‌های حکمرانی بدیل. خب اگر این باشه، این همون بخش دیگه از همین پروژه است که اخلاق رو برجسته می‌کنی و چه فقه رو چه دیگر مؤلفه های میراث دینی رو در ترازوی اخلاق و شهودهای اخلاقی عرفی توزین میکنید با وام کردن نظریات مختلف اخلاق.
فکر نمیکنید این برنامه‌ای که شما تعریف میکنید یه مقدار مشکل داره از لحاظ افکار عمومی به خاطر اون چیزی که در این 40 سال به خصوص 20 سال اول بعد از انقلاب پیش آمده، به این معنی که یه تعداد از مردم ایران رفته رفته از این درامیختگی اخلاق و سیاست و مذهب و اینا با هم دیگه دل زده شدن، توهم که ممکنه در مورد یه جامعه ایدئال مذهبی بوده باشه رفته رفته مثلا زدوده شده در اخشاری از اجتماع و بعد اون وقت اینها معتقدن که حالا هر جوری که روشنفکرانی که به مذهب علاقه دارن بخوان تئوری سیاست بدن یه جوری قابل اعتماد و اعتبار ممکنه نباشه.
فکر میکنم حالا من در عرایزم هم آوردم سخن ما ناظر به، یعنی اون که من درک میکنم یه جور به یه معنا دفاع از یه جور حکومت سکولاره، یعنی تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت و اتفاقا توضیح این امر که به نفع دینداری که نهاد دیانت از نهاد حکومت جدا شه. امثال من یعنی نوع اندیشان دینی درکشون اینه، یعنی هم دل مشغول زیستن در جهان جدید و فکر میکنن سازوکار دموکراتیک رو برکشیدن با همه گیر و گرفتایی که نظامهای انسانی و دنیوی داره در قیاس با دیگر نظامهای حکمرانی بهتره، شر کمتره، و بعد اتفاقا اگر هم تقنین سکولار باشه هم حکومت دموکراتیک و تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت صورت بگیره، این اتفاقا به دینداران هم کمک میکنه و این مباحث امثال من اتفاقا از محصولات تجربه 40 سال اخیره و توضیح این که این تفکیک به نفع همه است، یعنی این تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت.
علارغم این حرفی که شما میزنین ولی به دلیل اون سابقه فکر میکنین که یه عده فکر میکنن که باورپذیر نیست این حرفا بیانش از سوی یک فرد مذهبی که حالا مثلا علاقه روشنفکری هم داره؟ من میخوام ببینم که به این چالش شما حساس هستید، آگاه هستید؟
توجه دارم به این چالش، میفهممشم. اتفاقا تو همون مقاله‌ای که ذکر کردم به تجربه تلخ 4 دهه اخیرم اشاره کردم، کاملا قابل فهمه و حتی فکر می‌کنم در یه برهه‌ای خیلی ممکنه این قصه که از آن طرف عده‌ای بخوان از در ستیز با دیانت برایان ما باهاش مواجه باشیم در یه روزگاری که وضعیت دیگری در مملکت ما رقم بخوره. اما ببینید، من فکر میکنم وظیفه روشنفکری امثال من اختصاص میکنه اگر ما متعلق به نهله روشنفکران به حساب بیاییم که چشممون رو بر حقایق جامعهمون نبندیم. ببینید با همه اتفاقاتی که رخ داده مطابق با آماری که منتشر شده توسط نهادهای مستقل و من خیلی از اونها رو در مطالعه گرفتم، همچنان بالغ بر 50 متوسط جامعه ما تعلق خاطر مذهبی جدی دارن. میدونم در یک بخشای دین ستیزی شده تو شهرهای بزرگ، نحوی زیست برخی عوض شده، همه اینا رو توجه دارم، سرم رو مثل کپی زیر برف نکردم. در این حال فکر میکنم این یه واقعیتی که بعد مد نظرمون باشه. اون وقت در دل این جامعه سخن گفتن از حکومت سکولارگی که مبتنی است بر تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت، هم به نظرم به غیر دیندارا مددی بیشتری میرسونه، جا انداختن این بدل به فرهنگ شدنش، هم به دیندارا، هم به نفع دینداریه، هم به نفع کسانی که میخوان سبکای مختلف زندگی رو به رسمیت بشناسن. اتفاقا در همین سخنرانی که تشریف داشتید، یکی از نکاتی که من گفتم و برجسته کردن یوتیلیتاریانیزم یا فایده گرایی برای این بود که به رسمیت بشناسه سبکای مختلف زندگی رو، و این استدلال اخلاقیه که میشه اقامه کرد و امثال من ازش تمام قد دفاع میکنیم.
بحث و بررسی گفتارهای پانل سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در آخرین کنفرانس انجمن ایران پژوهی در دانشگاه ایرواین. با سپاس از آقای سروش دباغ، آقای مرزاد بروجردی، آقای علی اکبر مهدی و خانم نیره توحیدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda